دوشنبه 24 آذر ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 44 قضاوت بر فرض عدم اعتقاد قاضی به قانون. من بابت دیروز عذرخواهی میکنم، یک جلسه اضطراری پیش اومد که نتونستم درسی رو ارائه بدم. منتها به دوستان سایت و کانال گفتم که اون جلسه رو که در واقع مزاحم درس شد روی کانال بگذارن، روی سایت بگذارن و شما اعزه اون حاصل جلسه رو که حدود 20 دقیقه بود ببینید، که ظاهرا این کار صورت گرفت و دیدم تعداد زیادی هم مراجعه داشتن. در واقع اون 20 دقیقه خلاصه کتاب اول روششناسی اجتهاده. خیلی ها سوال میکنن این کتاب در چه فرایندی هست، کجاست، کی چاپ میشه، که انشاءالله امیدواریم کتاب اول یه مقدار مراحلی داره که من باید روش کار کوچکی انجام بدم، انشاءالله کتاب چاپ میشه. منتها این 20 دقیقه در واقع محتوای کتاب رو بیان میکنه. حالا فارغ از کتاب و بحثی که هست، خود مسائلی که مطرح میشه برای شما دوستانی که علاقه‌مندید به نظرم قابل استفاده است و حتما مراجعه بشه. شاید خیلی از موضوعاتش جدید باشه که هست، حتی میتونه موضوع پایان‌نامه هاتون باشه، مقاله هاتون باشه، تا اینکه یه زمانی انشالله کتاب چاپ بشه و در دسترس قرار بگیره، که انشالله من بنا داشتم که جلد دومم نوشته بشه، کتاب دوم، نه جلد دوم، کتاب دوم، و بعد منتشرش کنیم. اما تصمیمم عوض شد، معتقدم خود این کتاب کتاب مستقلیه. انشاءالله در یه فرصت مناسبی چاپ میشه و به بازار میاد. علی‌ای حال عذرخواهی میکنم اگر حتی هنوزم گوش نکردید اون 20 دقیقه رو، فکر میکنم گوش بکنید پشیمان نمیشید، مسائلی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آقایان سوال کردن آیا مسئله اختلافی الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول، و بعضی هم که قبول ندارن، آیا این مسئله دخلی داره در این مسئله ما یا نه؟ بله دخالت داره. فراموش نکرده باشید ما قبلن که راجع به این مسئله، البته نه این مسئله، قبلن بحث میکردیم که قاضی در احوال شخصیه باید رعایت حال اصحاب پرونده رو بکنه یا باید بر اساس قانون شرع قضاوت کنه. این بحث بود و آیا محکومون علی و محکومون له باید خودشون رو تطبیق بدن به قانون شرع مقدس اسلام یا احوال شخصیه دارن. اون بحث احوال شخصیه بود، اما در بحث امروز ما نه، بحث اقلیت ها نیست، بحث احوال شخصیه نیست. سوال اینه که قاضی به قانونی که بهش دادن گفتن قضاوت کن اعتقادی نداره. اول بردیمش تو جمهوری اسلامی در فقه امامیه بر اساس همین قانون متداول جمهوری اسلامی، بعد آوردیمش تو بحث مجبور بشه یا بهش بگن بر اساس فقه اهل تسنن قضاوت کن، یا اصلا در غیر ایران که دیگه اونها نمیتونه، میگیم قانونشون حکم حکومتی به حساب میاد در غیر ایران، حالا چه در کشورهای اسلامی چه غیر اسلامی، حتما حواستون باشه که حیثیت بحث رو با اونچه که قبلا بحث میکردین صفحه 143 144 صفحه 136 تا 139 با اونجاها آمیخت پیدا نکنه تو ذهنتون. علی حال جواب سوال خوب پرسشگر محترم اینه که بله دخالت داره و لذا الان ملاحظه میکنیم ما قبلا دخالت دادیم بر بحث مناسب، در این بحث هم دخالت میدیم. خب ببینید ما برگردیم به بحث حالمون. قصه که معلومه، یعنی موضوع محل گفتگو مشخصه، مسئله معلومه. ما گفتیم اگر کسی بخواد قائل به جواز بشه باید از قانون الزام استفاده کنه. یعنی یکی از مؤلفه ها عناصری که میتونه استفاده کنه قانون الزامه. اگر دقت کرد من قانون الزام رو رد نکردم روز شنبه، ولی گفتم این فل جمله جواب میده نه بل جمله. میم این طرف، این برای کفه ترازو بیان منع. روز شنبه ما گفتیم منع دلیلش راحته، تمام آیاتی که و احیانا روایاتی که قاضی را مکلف می کند به ما انزل الله حکم کند، بالحق بالعدل تحکم و بالعدل حکم کنه، اینا تفسیر میشه به آنچه در شریعت مطهر اسلامه. و چون ما معتقدیم شریعت مطهر با مذهب فقه اهل بیت یکیه، قهرن میاد در شریعت اهل بیت که فقه امامیه نمایندشه، حالا کاشفشه، این تو میشه دیگه. خب اگر این تو باشه عرصه سخت میشه. من یه توضیحی راجع به دو تا کلمه استفاده کردم بدم که خیلی دوست دارم فضلا دقت کنید. به عنوان کسی که حالا قاعدتا میپذیرید، خدا نکرده حمله بر ادعا نمی کنید، من اهل ادعا نمیخوام باشم، به عنوان کسی که حوزه رو خبر داره، دانشگاه رو خبر داره، بیرون کشور رو خبر داره، داخل رو خبر داره، افکار مختلف رو میبینه، دوست دارم این چند کلمه رو دقت کنید. ببینید در قرآن گاه میفرماید حکم باید بشه به ما انزل الله، و اگر کسی حکم نکند به ما انزل الله کافر، ظالم، فاسق، چیه چی. یا به ما اراک الله که داشتیم. اما در برخی از آیات میگه حکم به عدل، حکم به حق. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، حالا همتا اونجا داره لتحکم بین الناس به ما اراک الله، اما حکم به حق هم داریم تو روایات که دیگه قبلا هم داشتیم روایت شو. ببینید ممکنه کسی فرق بگذاره بین اونجایی که آیه میگه تحکم بالعدل، اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل، با اونجایی که میفرماید حکم کنید به ما اراک الله. بگه به ما اراک الله یعنی مطابق شرع، اما بالعدل یعنی مطابق عدل. خب این دوتا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ خب میدانید که مثل اشاعره چون عدل رو در شریعت پسین دینی میدونن، عدل رو حتی حق رو، عدل رو، قسط رو، اینایی که در قرآن هم هست، اینا رو مفاهیم پسین دینی میدونن ولذا منتظر میمانند و زعو الید علیلید دست و دست میگذارن تا بیانی از شریعت برسه و قبول ندارن عدل، حق، قسط قبل از شریعت. ببینید این که قبول ندارن نه این که میگن ما عدل رو نمیفهمیم، ما حق رو نمیفهمیم، میگن در شریعت حسابش جداست، هر چه شارع بگه عدله. بپرسیم آیا شارع طبق عدل به عنوان یه مفهوم قبل از شرع حکم میکنه؟ میگن نه. میگیم پس چی بگیم؟ میگن بگید هر آنچه شارع بگوید عدل است. و ما برای عدل در شریعت در تشریع راهی نداریم جز همون آیات قرآن و سنت معتبر. این حرف اشاعره است. و الا آقایان اشاعره منکر عدل نیستن. بپرسی خدا رو عادل میدونه یا نه، میگن حتما میدونیم خدا عادله، منتها عدل اینجوری تفسیر میکنن، پس این دینی میگیرن. در مقابل اینها، آنتیتز اینها بگید، کسانی هم که میگن عدل، حق مفهوم پیشین دینیه، شارع نیومده عدل رو معنا کنه، مصداق تعیین کنه، همه اینا عقل ما درک میکنه. تا جایی هم پیش میرن که اگر به زعم خودشون یه گزاره دینی خلاف عدل باشه توجیه میکنن، تخته بند زمان و مکان میکنن، لذا عدل زمانه درست میکنن. من تو کتابام نوشتم یه عدل مکانم بگید که کامل شه این پکیج، این بسته کامل شه. عدل مکانه، عدل زمانه، اینا در واقع مقابل اونا هستن. متاسفانه سوگمندانه ما الان فکر قالب حوزه رو که نگاه میکنیم اون اندیشه اوله. البته بگی اندیشه اشاعره است، رگ گردن سرخ میشه، ناراحت میشن، ولی دقیقا حرف اشاعره رو میزنن. چرا؟ چون اینا میگن که ما عدل رو یا خود شارع باید بیان کنه، که خوبی چی اون که اشاعره هم میگفتن، اگر شارع بیان نکرده باشه باید از طریق عقل بریم جلو، و عقل مناطات احکامو نمیفهمه. یه خلطی هم اینجا میکنن بین فهم منات به نحو انی و به نحو لمی، که حالا اینا بماند، نتیجه که میگیرن که عقل نمیتونه درک کنه. دیگه گل سرسبدشون محقق اصفهانیه که میگه اگر عقل مقتضیرم بفهمه که مانه که نمیفهمه. شما میفهمید که مثلا دموکراسی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، تو بین حکومت ها عادلانه تره، اما شاید 2400 تا مانع داشته باشه، شما یه دونش هم درک نمیکنید. حالا بعضا میگن مقتضیش هم عقل درک نمیکنه، که من معمولا با اینا حرف دارم که شما موضعتون رو بگید. اگر اشعری هستید و قبول دارید خب بگید، اگر نیستید پس فرق اندیشه شما با اشعری چی میشه؟ فرق اندیشتون چی میشه؟ خب میدونید که ما یه چیز بینابینی رو قبول داریم. ما میگیم عقل مفهوم پیشین دینیه، یک، و شارع احکامش رو مطابق عدل جعل کرده. ولی اگر در جایی خود شارب بیان کرد ولو به زعم ما ممکنه عادلانه نباشد، که اصلا یه موردم سراغ ندارم ما فرض میکنیم، اونجا باید دیگه نص رو گرفت. لذا ما نه مثل گروه اول میشیم، نه این گروه ژورنالیست دوم. از این جهت ما وقتی با این آیه مواجه میشیم، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میگیم قرآن میفرماید شما باید عدالت محور کارتون باشه. منتها اگر جایی من بیان کردم او میشه عدل. مثل این که گفتم ارث زن نصف مرد، دیه زن نصف دیه مرد، ولی اگر بیان نکردم شما میتوانید آنچرا که عاقلانه میپندارید، نه شمای قاضی، چون مصادیق عدل گاهی به قدری روشنه به هر کی بدن میفهمه قضاوت بشه. لذا اگر جایی رو فرض کنیم که مفاد قانون خلاف رأی قاضیه، که بحثمون اینه، این معناش اینه که قاضی میگه شریعت اینو نمیگه ولی قانون میگه. شریعت میگه لذکره مثل و حزل اون سیعین، تو قانون آلمان اومده زن و مرد برابر ببرن، الغای جنسیت در ارث. خب من چیکار کنم؟ ما نمیتونیم بگیم اینجا تساوی زن و مرد در ارث عدله، پس تحکم بالعد میگه این. تحکم بالعد میگه اگر جایی ما بیان داریم بیان داریم، اگه نداریم هرچی که اقتضای عدله، هرچی اقتضای حقه. زمان اینجا نوشتم که حتی اگر مفهوم عدل را پیش دینی و نانیازمند به بیان شارع در تفسیر آن فرض کنیم که می کنیم، اما این انگاره در فرض عدم بیان شارع اثر گذار است، نه در وقتی که شارع مقدس اقتضای عدل را در مورد با جعل حکم شرعی بیان کرده است. ما میگیم بیان احکام شرعی، البته به شرطی که واقعا حکم شرعی باشه، حنف مثل فتوای ابو حنیفه. واقعا اگر بیان شرعی باشه این بیان عدل، بیان حقه، چون معنا نداره شارع بگه این عدل نیست ولی حکم منه، این حق نیست ولی حکم منه، که نمیشه. از این جهت ان تحکمو بالعد تو بحث ما همین، اینم هم جز همون مثل آیه بما اراک الله میشه، مثل آیه بما انزل الله میشه، یکی میشه. و قاضی اگر حکم شرعی رو چیز دیگری میبینه، این آیات هم باید براش بخونیم، بگیم من لم یحکم بما انزل الله کذا، اذا حکمتم ان تحکمو بالعد ان تحکمو بالقسط. آخر البته من داخل پرانتز فضلا یه چیزی بگم که حالا ممکنه مثل کنه بیفته به ذهن، تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست به ذهن، که اگر یک جایی اون پازلی که شریعت تعیین کرده، اون پازل حاکم نیست، مثلا کشور کشور آلمانه، کشور فرانسه است، اون نمیاد بگه نفقه بر عهده مرده، اونجا میگه اگه زن پول داره زن باید خرج خونه رو بده، اگر مرد پول داره و زن نداره مرد باید بده، اگر هر دو دارن هر دو باید بدن. پس این نفقه رو که از دوش مرد بر میداره، نفقه زن رو، خرج خونه رو اینجوری میگه. در جهات دیگه میگه زن پا به پای مرد باید بیاد، یه فرهنگی درست میکنه اینجور. و اینجا مثلا میتونیم بگیم بازم لذکره مثل و حزل اون سین، یا اون پازل دیگه مسیر خودشو میره، للذکر و مثل حظ الانثیین، یا دیه زن نصف مرده، در وقتیست که این چارچوب پیاده بشه. اینجاست که یک بحثی مطرح میشه، شریعت برای جامعه باید و جامعه هست یکیه یا فرق میکنه؟ نه بترسیم فضلا، نه خدای نکرده هو کنیم، نه بد اخلاقی. اینا رو عالمانه مطرح کنیم، رو همون ضوابط فقه جواهری حلش کنیم، آخر کارم برسیم به هزار و یه دلیل که شریعت متفاوت نیست، شریعت برای جامعه باید و هست یکیه. پازل و اینا هم دخالتی نداره، خوبش کار نداره، خیلی خوبه، محترمه. اما این که واداده بشیم همه چیز بذاریم کنار بریم به اون طرف، این فنی نیست. یا یه حرفی سرهم کنیم بدون انضباط فقهی، یا از اون طرف بگیم نه اصلا اینا قابل بحث نیست و اظهار ناراحتی و بعدم بعضی از قضاوت ها من اینا رو نمیپسندم. خب آقایان چی داریم میگیم؟ میگیم ادله دلالت کننده بر منع زیاده. هنوز من میخوام نهضت رو ادامه بدم. داریم بعضی از آیات که به طاغوت کفر بورزید یا نه، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، در حالی که وقد امروا ان یکفروا به. یا در روایات یادتون میاد قبلا داشتیم امام علیه السلام فرمودن پیش اینا نرید، اینا طاغوتند، یه رجلی از خودتون انتخاب کنید. خب اگر اینطور بشه چرا اینا طاغوت بودن؟ یه جهت عمدهش این بود که اینا به ما انزل الله حکم نمی‌کردن، البته جهت دیگه این بود که منصوب از طرف معصوم نبودن. فرق نمی‌کنه هر کدام باشه میشه طاغوت، منصوب نباشد یا مفاد قانون مشکل داشته باشه. یعنی من میخوام بگم طاغوت فقط مال شخص نیست، طاغوت نهادم میتونه طاغوت باشه. دادگاه صالحه داریم، دادگاه طاغوتیه داریم. چون طاغوت رو ببینید میگن کل متعدن، کل صارف عن الحق، کل معبود دون الله، ما یزین لهم الشیطان ان یعبدوا الاصنام. صفحه 291 ببینید اینا من نوشتم. خب اگر اینطور باشه پس طاغوت هم که هست، یعنی اگر قاضی بخواد طبق قوانین ژاپن و آلمان و آمریکا و حتی مصر فقه اهل سنت حکم کند میشه طاغوت، میشه طاغوت، ولو خودش طاغوت نیست، خودش قاضی مجتهد عادل شیعه است که دیگه اذنم نخواد از کسی، ولی خب قانون طاغوت میکنه. به واردی گاهی قاضی شرایط نداره، گاهی دادگاه شرایط نداره، گاهی تشکیل پرونده رو شرایط نبوده، هر کدوم از اینا باشه میشه طاغوت. نمیخوام هر ستاش غیر شرعی باشه تا بشه طاغوت. اگر اینطور شد پس قرآن میگه طاغوت هم حکم نکنه، طاغوتی حکم نکنید. و بالاخره اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. به به دنبال حکم جاهلیتید، مقابل جاهلیت چیه؟ احسن و من الله حکما. پس معلوم اینا میگن تقسیمم قاطع شرکته و فاصله هم دیگه نداره، یا جاهلیت است یا حکم الله. حالا جاهلیت گذشته، جاهلیت مدرن، جاهلیت امروز فرق نمی کنه. اینم از این. آقایان، منع غیر از این ادله اصل رو هم داره، اصل عدم، اصل من، این که دیگه خیلی تکرار کردیم تا حالا. مطابق رأی فقیهان که میگن عدم ولایت و صلاحیت تا ولایت و صلاحیت ثابت بشه، خب شک میکنیم من قاضی عادل مجتهد شیعه میتونم بر طبق ولایت دارم، صلاحیت دارم، این دوتا تعبیر رو خوب دقت کنید با هم میارم، ولایت دارم، صلاحیت دارم قضاوت کنم یا نه، بر طبق قانون مصر، بر طبق قانون کویت، بر طبق قانون سودان، بر طبق قانون فرانسه. خب اصل عدم دارم. این اصل عدم فقط برای جایی جاری نمیشه که طرف شرایطو نداره. هر وقت به هر دلیلی شک کنیم، هر وقت به هر دلیلی، ببین اینا هی داره بسا تازه میشه ها، تا حالا هی اصل عدم ولایتو میآوردیم برای شخص، میگفتیم اگر زن باشه شک میکنیم، اگر مقلد باشه شک میکنیم، اگر طاهر المولد نباشه شک میکنیم، اصل عدم ولایت داریم. غیر علم باشه با وجود علم شک میکنیم، اصل عدم. حالا از شخص اومدیم به چی؟ اومدیم بیرون، اومدیم به قانون. نمیدانیم قاضی جامعه همه شرایط میتواند بر اساس قانون مصر برای اهل مصر قضاوت کند، بر اساس قانون آلمان برای اهل آلمان قضاوت کند، اصل عدم میاد. حالا این اصل عدم قبلا میگفتیم، میخوای بگو اصل عدم ولایت مثلا این قاضی بر مردم به خاطر همین شک در قانون، ولایت علن ناس. و خب یادتون باشه ما گفتیم لازم نیست، لازم نیست ما ولایت علن ناس رو تو قضا ببریم که بعد بگن که قاضی میخواد چیکار کنی که ولایت علن ناس میگید. ما گفتیم ولایت رو بردارید بذارید صلاحیت، صلاحیت برای قضا. این قاضی اگر میخواست بر اساس فقه شیعه حکم کنه حتما صلاحیت داشت، حالا که میخواد بر اساس غیر فقه شیعه حکم کند، شک میکنیم صلاحیتش محرز نیست. اینه که نوشتم لازم نیست قضا را به ولایت بر مردم تفسیر کنیم تا این اصل جاری بشه، زیرا با اضافه کردن به مثل صلاحیت یا جل که این تو میشه اصل عدم صلاحیت برای قضا، اصل عدم جل چنین قضایی برای این آدم که خودش شرایط داره اما قانون که دستشه قانون مشروع نیست. خب اگر این طور شد طبیعتاً این اصلا کمک میکنه. خب حالا دیگه ادامه برگر رو آقایان نخوانید، چون من ترازو درست کردم، تو دوتا کفه ترازوم گذاشتم سنگینی، قانون الزام آوردیم برای اون بر. این بیان من او از آیات قرآن و اصل من رو آوردم برای من. خب حالا به نظر شما چی بگیم؟ یه بنده خدایی در غرب زندگی میکنه، اونجا رفته دانشگاه رشته حقوق، شیعه هم هست متدین هم هست، میخواد بره تو دستگاه قوه قضایی اونجا، حالا هر کاری بالاخره میخواد یه کاری انجام بده، یا در کشورهای اسلامی زندگی میکنه، شیعیانی که در کشورهای اسلامی هستند، شیعیان عربستان، شیعیان کویت، شیعیان بحرین، شیعیان مصر، حالا بعضی از اینها احوال شخصیه دارن و قاضیش میخواد بره برای خود شیعیان، مثل افغانستان. افغانستان بعد از اون حمله طالبان وقتی بعدش که آمریکا اومد و طالبان رو سرنگون کرد، تنها اقلیتی که احوال شخصی براش تصویب شد شیعی بودن. یعنی در افغانستان اکثریت که فقه احناف رو دارن، اون قانون رسمیشون بر طبق حنفیه است دیگه، شافعی و مالکی و حنبلی ندارن احوال شخصیه، ولی شیعیان دارن. خود ما هم 3-4 روز اونجا بودیم برای برخی از بحثاش. خوشبختانه رفت مجلس و در افغانستان تصویب هم شد احوال شخصیه شیعیان افغانستان. خب حالی کسی از شیعیان افغانستان میخواد تو افغانستان برای شیعه ها کنه، اون محل بحث ما نیست. نه، اگر خواستن یه افغانی شیعه رو بزنن تو دادگاه های که برای سنی ها حکم کنه که توی بحث ما میاد. دوست دارم فضلا فکر کنید تا انشاءالله فردا دیگه این مسئله رو بتوانیم تمام کنیم. میخوام بریم سراغ یه مسئله ای که یه مقدار بذارم امشب مسئله شوشنه رو جوانبش تحمل کنم که بهتون بگم. طبیعتا میره برای شنبه دیگه، اون مسئله میشه مسئله فکر کنم 8 اشتباه نکنم، دیگه من شماره مسئله از دستم رفت. انشاءالله فردا یادم نره مشخص میکنم. شما چهارشنبه هم که فقه سیاسیه قهره این بحثو نداریم، پنجشنبه جمعه مطالعه کنید برای روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.